بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 249 سطر ششم. استاد مروی. جلسه 105 مورخه 27/2/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم ربما یقال به ان قضیت استصحاب فی بعض صور وجوب الباقی فی حال تعذر ایتن ولکنه لا یکاد و یته. یه پنچش خطی عبارت از جلسه قبل باقی مونده، اینها رو تطبیق کنیم بعد برسیم به بحث امروز. عرض شد که بحث در این بود که اگر جزء یا شرط عملی متعذر شد، آیا باقی اجزاء رو باید ما انجام بدیم یا نه تعذر این شرط باعث میشه که سایر اجزاء هم امرش ساقط بشه. دو قول. قول دوم این بود که اگر ما جزء یا شرطی متعذر شد، سایر اجزاء رو باید انجام بدیم. سه دلیل داشتن برای مدعاشون. دلیل دومشون تمسک به اصل استصحاب بود. گفتن قبل از تعذر این جزء و شرط که یقیناً سایر اجزا واجب بوده، حالا که فرض کنید رکوع در نماز متعذر شده، ما شک داریم سایر اجزا واجب یا واجب نیست، استصحاب میکنیم بقای وجوب را. مرحوم آخوند در جواب فرمودن، دیروزم توضیح دادیم که این استصحاب وجوب آیا استصحاب وجوب کلی یا وجوب شخصی. به خاطر این که ما در اینجا یک وجوب نفسی داریم رو کل نماز رفت، یک وجوب غیری داریم که رو تک تک اجزا رفته، یک وجوب کلی داریم که جمع بین این دوست. حالا شما چی رو میخواید استصحاب کنید؟ آیا وجوب کلی رو یا وجوب شخصی؟ اگر وجوب کلی رو بخواید استصحاب کنید، میشه استصحاب کلی قسم سوم. اینم به نظر مرحوم آخوند جاری نمی باشد. چطور میشه استصحاب کلی قسم سوم؟ با این بیان که این اجزا تا دیروز که رکوع هم متعذر نبود وجوب غیری داشتن، الان که رکوع متعذر شد شما میخواید برای اینا وجوب نفسی اثبات بکنید. خب پس شما استصحاب میکنید وجوب کلی را. وجوب کلی تا دیروز در ضمن وجوب غیری بود، امروز میخواید وجوب کلی رو در ضمن وجوب نفسی اثبات کنید. این میشه استصحاب کلی قسم سوم. استصحاب کلی قسم سوم باطله. اگر بخواید استصحاب کنید وجوب نفسی را، بگید تا دیروز نماز بدون رکوع، نماز با رکوع واجب نفسی بود، الان استصحاب میکنیم نماز بدون رکوع هم واجب نفسی است. اگر استصحاب وجوب نفسی رو میخواید داشته باشی، خب موضوع دوتاست. دیروز نماز با رکوع واجب بود، وجوب نفسی، امروز نماز بدون رکوع، رکوع متعذره. این نماز بدون رکوع موضوعاً با نماز با رکوع فرق داره. چون موضوع متفاوت شده وحدت موضوع نیست، استصحاب جاری نمی شود. مگر این که بگید که چنانچه خود مرحوم آخوندم تقریبا نظرشون همینه، مگر این که بگیم در باب استصحاب وحدت موضوع به حکم عرفه و اینجا عرف نماز با یک جزء و بدون اون جزء رو یک نماز میبینه، لذا استصحاب جاری خواهد شد. این خلاصه از کنم مطلب ایشون. دیروز هم توضیح دادیم، حالا عبارت رو دقت کنید. نعم ربما یقال به ان قضیت الاستصحاب فی بعض صور. بله، چه بسا گفته می شود به این که مقتضای استصحاب در بعضی از صور وجوب باقی است. چرا میگن در بعضی از صور نه در همه صورت ها؟ مراد اینه این استصحاب در جایی جاری می شود که یک جز یا دو جز متعذر باشه، ولی اگر آمد و پنج جز یک عمل متعذر بود، اینجا دیگه عرف هم میگه این نمازی که پنج جزش متعذره با اون نماز قبلی وحدت نداره، لذا استصحاب جاری نیست. پس بنابراین قید زدن فرمودن این استصحاب در بعضی از صور جاریست، جایی که یک جز یا دو جز متعذر باشه. حالا استصحاب در بعضی از صور حکم میکند به وجوب باقی در حال تعذر ایزن، چنانچه در حال اختیار نماز واجب بوده، در حال تعذر هم باقی اجزا واجب خواهد بود به حکم استصحاب، استصحاب بقای وجوب. مرحوم آخون جواب میدن ولکنه لا یکاد و یسح، این ولکنه در حقیقت جواب به این شکله که مرحوم آخون میفرماین اگر مرادتون استصحاب وجوب کلی باشه میشه استصحاب کلی قسم سوم، ولکن این استصحاب لا یکاد و یسح، اگر بخواد استصحاب وجوب کلی باشه مگر بنابر صحت قسم ثالث از استصحاب کلی. و ما در کتاب کفایه اشاره کردیم مرحوم آخون در صفحه 312 می فرماین استصحاب کلی قسم سوم ازهر این است که جاری نمی شود. او علی المسامحه، یا اگر بخواید استصحاب کنید وجوب نفسی را نه وجوب کلی را، این استصحاب در صورتی جاری است بنابر مسامحه در تعیین موضوع در استصحاب. بگید عرف اینجا مسامحه میکنه، نماز بی رکوره، همان نماز گذشته میدانه، لذا میگه واجبه. اگر این مسامحه رو در تعیین موضوع در استصحاب جاری دانستید، استصحابتون جاری است و الا فلا. بعد توضیح میدن همین مسامحه رو، یعنی به حکم عرف که ما از خارج گفتیم و کان ما تعذره، و بوده باشد اون چی که متعذر است نماز بدون رکوع، مما یسامح به عرفن، از چیزایی است که عرف درش مسامحه میکنه، اونم صلات میدانه. به حیث و یستقو، به شکلی که فرق نمیکنه، شما اگه بگید واجبه عرف میگه این همون نمازه، بگیدم واجب نیست عرف این نماز رو همون نماز میدانه. و کان ما تعذره، و می باشد اون چی که متعذره که نماز بدون رکوع باشه، مما یسامح به عرفن، عرفن مسامحه میشه در او، به حیث و یستقو، صادق است صلات بر او مع تعذر، به حیث و یستقو به جوری که صدق میکند با تعذر اون جزء بقای وجوب لو قیل به وجوب الباقی. اگر شما بگید بقیه واجبه، عرف میگه این نماز همون نمازه و شما حکم به وجوب کردید. و ارتفاعی، اگر حکم به ارتفاع وجوب کنید، بازم عرف میگه این نماز همون نمازه ولی شما حکم وجوب نمی کنید. و ارتفاع وجوب رو لو قیل به عدم وجوب این باقی، خلاصه عرف مسامحه میکنه این باقی مونده رو مثل اون عرض کنم که قبل تعذر میدانه، لذا استصحاب جاری است. البته میفرمان و یعتی تحقیق الکلام فیه فی غیر المقام، تحقیق کلام در این که آیا در بقای موضوع به حکم عرف یا به حکم ادله است یا به دقت عقلیت، در جای دیگه در صفحه 346 در کفایه خواهد آمد. کما ان وجوب الباقی فی الجمله ربما قیل به کونه مقتضا ما یستفاد. پس بحث ما در این است که اگر یک جزئی یا شرطی متعذر شد، آیا بقیه اجزا رو باید ما انجام بدیم یا وجوب بقیه هم ساقط میشه؟ خب دیروز ما اشاره کردیم در جایی که دلیل خاص داریم از محل بحث ما خارج، اونجا کاری نه. بحث در جایی است که دلیل خاص جزئی هم در مسئله وجود ندارد. برخی از علما فرموده بودند باقی اجزا رو واجب است انجام بدیم به حکم سه دلیل. کلام در دلیل سوم است. این دلیل سوم سه روایت در اینجا ذکر میشه که از این سه روایت مستدل استفاده میکنه که اگر جزئی متعذر شد سایر اجزا رو باید انجام بده. در این سه روایت دو بحث داریم ما. یک بحث سندی داریم که بحثشو در پایان ما اشاره میکنیم، فعلا بی بحث کاری نداریم، و یک بحث دلالی داریم در دلالت این سه روایت. روایت اول از پیامبر اکرم نقل شده است. حضرت فرمودند اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. معنای روایت این، حضرت می‌فرمایند اگر شما رو به شیء امر کردن هر مقدارشو که توانستید انجام بده. خب روایت دلالت میکنه اگر مأمور به ما 10 جزء داشت، 1 جزءش متعذر شد، سایر اجزا رو باید انجام. مرحوم آخوند می فرمایند دلالت این روایت بر مدعا توقف داره بر این که 2 نکته رو شما اثبات کنید. قبل از بیان نکته اول یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنیم، مقدمه ادبی. در مغنی جلد اول، ببخشید باب اول صفحه 166 ظاهرا حرف میم، خوانده اید که کلمه من جار 15 معنا داره. که 1 معناش تبعیض است، من تبعیضیه. دوم من بیانیه. سوم من به معنای با. و ابن هشام میگه در هر عبارتی که من جاره رو بردارید به جاش کلمه بعض رو بگذارید معنا درست بشه، در آنجا من تبعیضیه می باشد. این مقدمه بحث. حالا دیگه تو الفیه مستعذر هستید دیگه، حاکه حروف الجر وحیه من اله، حتی تا که بعد میرسه به اینجا بعض و بین و ابتدع فی الامکنه به من و قد تعطیل بدع از منه. همین معانی رو، قسمتی از این معانی رو ابن مالک هم در الفیهش بیان میکنه. خب بعد از این مقدم و دقت کنید، مرحوم آخون میفرمایند نکته اولی که باید اثبات کنیم تا استدلال به این روایت تمام بشود این است که من جاره رو در این روایت فعتو منه مستطعتو من تبعیض بگیرید، چون در این روایت سه احتماله. ممکن من بیانیه باشه، روایت به درد استدلال نمیخون اگه چنین باشه. حالا توضیح میدم، ممکنه من به معنای با باشه، باز اگه چنین باشه استدلال به روایت درست نیست. ممکن است من تبعیضیه باشه، اگه چنین باشه استدلال درسته، به خاطر این که اگه من تبعیض باشه معنای حدیث اینه، پیغمبر می‌فرمایند اگر شما رو به شیعی به مأمور و به امر کردم بعضی از او رو بیاورید به اندازه ای که استطاعت دارید، یعنی 9 جزء عمل رو هم اگه توانستید بیاورید. خب دلالت بر مدعا میکنه. ولی اگر من بیانیه باشه، بیان از شیء باشه، معنای حدیث چنین می شود. حضرت می فرماید اگر شما رو امر کردم به شیء که اون شیء بیان است از چیزی که شما میتونید او رو انجام بدید، پس او رو انجام بدید. طبق این احتمال پیغمبر میخوان بفرمایند هر دستوری که من میدهم مورد استطاعت شماست و دستورات دین سخت و مشکل نیست. و از محل بحث ما خارج، به بعض الاجزا کاری ندارم. اگر من به معنای با باشه، باز روایت به درد استدلال نمیخوره، چون معنا چنین میشه. حضرت فرمودن اگر شما رو به شیئی امر کردم، من به معنای باز، با هم برای تعدیه، برای متعدی کردن، معنای عبارت این میشه اون شیء رو انجام بدید هر زمان که توانست. یعنی من یه دستوری میدم، میگم نماز بخونید، الان اگه نتوانستی یه ساعت دیگه انجام بدی، هر وقت تونستید عمل رو انجام بدی. پس باز روایت ربطی به انجام بعض الاجزا ندار. خواهشم ما یه مادامه مستطعتم فعتوه مستطعتم، ما یه مادامه، ما یه زمانیه، هر زمانی که استطاعت داشتی، هر وقتی که استطاعت داشتی. ولی اگر من تبعیزیه باشه، کاملا بر مقصود دلالت. اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند در این نکته ما مشکل نداریم، این روایت ظهور داره در این که من تبعیضیه است. چرا؟ جهت شما در مقدمه گفتیم از ابن هشام، اگر شما اینجا من رو بردارید به جاش کلمه بعض بگذارید، عبارت صحیحه. پس من تبعیضیه است. از این نظر استدلال تمام. حضرت فرمودن شما رو اگر به شیئی امر کردم، بعضی از او رو به مقدار استطاعت انجام بدید. یعنی اگه 9 جزءشو توانستید، همون 9 جزء رو بیاد. نکته دوم که استدلال توقف بر این نکته دارد این است که دقت کنید در مأمور به ما دو قسم مأمور و به داریم. گاهی مأمور و به کل ذو اجزا است، مثل نماز ظهر یک کل است، 10 جزء هم داره، میگیم کل ذو اجزا. گاهی مأمور و به کلی زو افراد است، مثل روزه. البته نماز هم از جهتی همین طوره، ولی ما مثال به روزه میزنیم. روزه یک کلی است، روزه ماه رمضان 100 فرض داره به اندازه عمر انسان، روزه امسال یه فرد از این کلی است. سال دیگه و هاکذا. به این عمل میگیم کلی ذو افراد، کلی که چند تا فرد داره. حالا دقت کنید، مرحوم آخون میفرماین این کلمه شی که در روایت آمده اذا امرتکم به شیئین، دو احتمال درش. اگر مراد از شی کل ذو اجزا باشه استدلال تمام، معنای عبارت این می شود اگر شما رو به شیئی امر کردم که دارای اجزا بود، هر مقدار از اجزایش رو توانستید شما انجام بدید، کاملا مدعا ثابت میشه. نماز 10 جزء داره، یه جزءش نمیتونم، بقیهش رو انجام بدید. ولی احتمال دوم این است که مراد از شی کلی ذو افراد باشه. اگه این جور باشه از محل بحث خارج، به خاطر این که معنای حدیث چنین میشه اگر شما رو امر کردم به کلی که چند تا فرد داره، هر فردیشو توانستید انجام بدید، نه هر جزئشو. یعنی اگر امسال نتونستید روزه بگیرید، این فرد از بین رفت، افراد دیگه شو در سالهای دیگه انجام بدید. ولی به اجزا کاری نداره روایت. دیگه حدیث نمیگه اگر یک جزء متعذر شد سایر اجزا رو انجام بده. روایت میگه اگه یک فرد متعذر شد سایر افراد رو انجام بده. و جالب این است که مرحوم آخون میفرماین قرینه داریم که این روایت مربوط است به کلی ذو افراد، نه کل ذو اجزا. در این است که پیامبر اکرم در مسجد برای مردم خطبه خوندند، فرمودن حج بر شما واجب است. یکی از اصحاب بلند شد، حج افرادی داره، فرد امسال، سال آینده، سال بعد و ها کذا. راوی از فرد سوال کرد، افی کل آمن یا رسول الله، هر سال حج واجبه؟ از اجزا سوال نکرد. پیامبر جواب ندادند، دوباره سوال کرد، حضرت ساکت بودند. بار سوم پرسید، حضرت بهش تندی کردن، فرمودن وای حق، وای بر تو، این چه سوالی مطرح میکنی؟ اگه من بگم هر سال بر شما حج واجبه، یعنی همه افرادش، این عمل هر سال بر شما واجب میشه، شما این کار رو نمی کنی، گرفتار عذاب میشی. چرا بی خودی مسئله رو اینقدر پیچ میدی و از من سوال میکنی؟ سوال نکنی. بعد حضرت فرمودن ازا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم، وقتی شما را امر میکنم به یک عملی، هر فردشو که میتونید انجام بدی. به قرینه سوال کلام مربوط به حج است، سوال از حج هر سال است. پیغمبر می‌فرماید هر فردو که توانستی انجام بدی. سوال از اجزا نیست. راوی سوال نمی‌کنه که اگه ما طواف نتونستیم چه کار کنیم، بلکه سوال از اینه هر سال ای فرد رو تکرار کنیم یا نه. پس نتیجه این شد به حکم این قرینه، حدیث مربوط به کلی ذو افراد است. ربطی به باب اجزا که محل بحث ما هست نداره. اینم خلاصه یک صفحه عبارتهای مرحوم آخون که بستن شدید تا برسیم تطبیق کنیم. کما ان وجوب الباقی فی الجمله ربما قیل، عرض شد کسانی که میگن بقیه واجبه سه تا دلیل دارن. دلیل سوم، چنانچه وجوب باقی فی الجمله، این فل جمله بعد توضیحشو خواهیم گفت در وقتی سه تا روایت رو ذکر کردیم، که دو تا از این روایات مربوط به شرط نیست، فقط در جزء دلالت میکنه. اگه جزئی متعذر شد سایر اجزا رو انجام بدیم یا نه. لذا مرحوم آخوند میفهمن وجوب باقی فل جمله، یعنی در اجزا نه در شرائط. ربما قیله، چه بسا گفته شده به کونهی، به این که این وجوب باقی مقتضا ما یستفاد و مقتضای چیزی است که استفاده می شود از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. این حدیث اول، عرض کردیم سه تا روایت، یه بحث سندی داریم در این سه تا روایت که در پایان بحثمون در آخر ذکر میکنیم. روایت دوم و سوم که علوی و از حضرت امیر علیه السلام هستن اینه المیسور لا یسقط بالمعسور، توضیحش بعد میاد، و قوله ما لا یدرک کله لا یترک کله، که این دو تا روایت وجه استدلال توضیح کلام خواهد آمد. و دلالت الاوله، این که روایت اولی دلالت کنه بر این که اگه یه جزئی متعذر شد سایر اجزا را انجام بدید، مبنی بر دو نکته است. نکته اول، مبنیتون علا کون کلمت من تبعیزیه، مبنیست بر این که کلمه من تبعیزیه باشه، لا بیانیه ولا به معنی الباء، کلمه من بیانیه نباشه به معنای با هم نباشه با تعبیه، و الا اگه کلمه من بیانیه باشه یا به معنای با باشه از خارج گفتیم دلالتی بر مقصود نمی کنه. خب حالا اینجا سه تا احتماله کلمه من برای تبعیض هست یا نه. می فرماید و ظهور آف تبعیض من کانم مالا یکاد و یخبا، ظهور این من در تبعیض اگرچه لا یکاد و یخبا مخفی نیست. چرا مخفی نیست؟ وچشو مرحوم آخون بیان نمی کنن، محشین هم اشاره نمی کنن. وچشو ما از مغنی ابن هشام نقل کردیم، وچش اینه چرا کلمه من اینجا ظهور در تبعیض داره؟ به خاطر اینکه قانون کلی اینه، علما میگن هر جا من رو برداری به جاش کلمه وز بگذاری عبارت درست باشه اونجا من تبعیضیه است، و در اینجا اگه من رو برداریم کلمه بعد بگذاریم عبارت کاملا درسته، لذا من منه تبعیزه. در اینجا ظهور این من در تبعیز اگرچه من مالا یکاد و یخبا، الا اینکه نکته دومی در اینجا هست، الا ان کونه به حسب الاجزا غیر واضحه، الا اینکه بودن این تبعیز به حسب اجزا واضح نیست، یعنی واضح نیست که مراد از اون شی کلی زو اجزا باشه، پس ضمیر منهو برگرده به اون اجزا، هر چقدر از اون شی زو اجزا رو توانستید انجام بدید. چرا؟ لاحتمال ان یکون بلحاظ الافراد، به خاطر اینکه احتمال داره اینکه بوده باشد اون تبعیض به لحاظ افراد شی کلی زو افراد باشه. پیغمبر فرموده هر کلی که دارای افرادی هست او را عرض کنم بعضی از افرادش رو انجام بدید هر مقدار که میتوانید، یعنی هر فردی رو که میتوانید انجام بدید. پس بنابراین حدیث ربطی به جزء نداره. این دو احتمال، ولو سلمه بر فرد قبول کنیم که همچه جمله ظهورش در کلی زو اجزاه، ولی اینجا قرینه داریم، فلا محیس عن انه هاهنا به حاضن لحاظ یرادو، چاره ای نیست از این که باید بگیم این تبعیض در اینجا به لحاظ افراد اراده شده، یعنی مراد از شی کلی زو افراده. چرا چاره ای نداریم در اینجا حدیث رو اینجوری معنا کنیم؟ چون قرینه داریم، حیث ورد جوابا عن السؤال عن تکرار الحج، زیرا وارد شده این جمله این کلام حضرت رسول به عنوان جواب از سؤال از تکرار حج، بعد امرهی به، بعد از این که پیغمبر امر نمودن به این حج، فقد رویه روایت شده انهو خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت خطبه خوندن، فقال فرمودن ان الله كتب عليكم الحج، خداوند حج رو بر شما نوشته، فقام عكاشه و یروا سراقه ابن مالک، عكاشه صحابه پیغمبره، جز افرادی است که در بدر شرکت داشته، و یروا سراقه ابن مالک، و روایت شده سراقه ابن مالک صحابی دیگر پیغمبر ایستاد، فقال فی کل عام یا رسول الله، گفت ای پیغمبر در هر سال حج بر ما واجبه، هر سال یه فرد از حج رو انجام بدیم. فعرضن، پیغمبر از او اعراض کردن، حتی اعاد مرتین او ثلاثا، تا اینکه دو بار یا سه بار این کلامش رو اعاده کرد. فقال وی حج، پیغمبر فرمودن وای بر تو، و ما یؤمنو که، یا و ما یؤمنو که ان اقول نعم، چه چیز به تو تأمین میده اگه من بگم بله، یعنی آرامش پیدا میکنی اگه گفتم بله؟ والله لو قلت نعم، به خدا قسم اگه گفتم بله لوجبه، واجب میشه هر سال حج بری، هر سال یه فرد حج رو انجام بدی، لوجبه مستطعتو، اگر هر سال واجب بشود شما قدرت ندارید هر سال یه فردی از حج رو انجام بدید، بحث اجزا نیست، بحث افراده. ولو ترکتم لکفرتم، اگر شما ترک کنید هر سال حج رو کافر میشید، چون تنها در یک مورد در قرآن که در ترکش کفر بار شده، و من ترکه، بله در آیه حج خلاصه بر ترک حج کفر بار شده، و بعدم ذات مقدس حج بینیاز شمرده شده، تنها در یک مورد که بر ترک یکی از واجبات کفر به این شکل با صراحت بار شده. البته کفر اینجا یعنی چه؟ فقها علما روایات تفسیری دارن که حالا واردش نمیشیم. ولو ترکتم لکفرتم، اینجا زمنان دقت کنید، حالا ممکنه بعد اشاره کنیم که حدیث در منابع شیعه نیست، اهل سنت نقل کردن، سندش چجوریه، و ضمناً در منابعی هم که این حدیث هست این جمله نیست، ولو ترکتم لکفرتم، این جمله در منابع اصلی که روایت وارد شده نیستش. اون چی که ما تحقیق کردیم اینه که مرحوم آخون روایت رو از متن فصول گرفتن، صاحب فصول این جمله رو آورده، حالا از کجا آورده هم معلوم نیست چون در منابع اصلی این جمله نیست، ولو ترکتم لکفرتم، صاحب فصول این جمله رو آورده، به تبع صاحب فصول دیگه هر یک از اصولیین بعد که روایت رو به مناسبت قاعده میسور و اینا نقل کردن همین جمله رو در روایت آوردن، ولی در منابع اصلی ما پیدا نکردیم. ولو ترکتم لکفرتم، اگه ترک کنید حج رو کافر میشید، فترکونی ما ترکتکو، پس شما منو ترک کنید اون چرا که من شما رو ترک کردم، چیزی که من خودم واردش نشدم براتون تفصیل ندادم چرا شما وارد میشید، شما دیگه واردش نشید. و انما هلک من کان قبلکم، کسانی که قبل از شما بودن هلاک شدن، قوم بنی اسرائیل، به کثرت سؤاله در جریان بقره، در سوره بقره وقتی که دستور داده شد بهشون که ذبح بقره کنن، روایات زیادی داریم، سیاق قرآن هم دلالت میکنه، اگه سوال نمی کردن هر بقره ای رو ذبح میکردن کافی بود، هی آمدن سوال کردن، خب رنگش چطور باشه، سنش چطور باشه، از کجا باشه، چگونه باشه، تا اینکه خودشونو به مشکل انداختن. و انما هلک من کان قبلکم، به کثرت سوالهم و اختلافهم و رفت و آمد زیادشون به سوی انبیا و پیامبرانشون، هی مرتب سوال کردن و رفتن و آمدن تا مشکل براشون درست شد. فاذا امرتکم بشیء، وقتی من شما رو به شیء امر کردم، فاتوا منه ما استطعتم، انجام بدید از اون شیء اون چرا که می توانید. یعنی مراد اینه که سوال اینه آیا هر سال بریم حج رو تکرار کنیم؟ پیغمبر میفرمایند اگه من دستوری دادم هر فردشو که توانستید انجام بدید. و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوا، اما اگر شما را از چیزی نهی کردن کلا اجتناب کنید. پس بنابراین تا اینجا نتیجه این شد که این روایت به حکم این قرینه مربوط به کلی ذو افراد است، ربطی به کل ذو اجزا که محل بحث ما باشه نداره. و من ذالک ظهر الاشکال فی دلالت الثانی، ایضا اشاره به اشکال در روایت دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.